امام سجاد علیه السلام هست که در کتاب بهار جلد 52 صفحه 123 نقل شده. فرمودن المنتظرون لظهور افضل و اهل کل زمان، یعنی منتظران ظهور امام زمان ارواح نافدا برترین اهل هر زمانند. خیلی جالبه.
بله.
حالا این انتظاری که این همه راجبش صحبت شده، واقعا چرا این همه برکت داره؟ چرا این همه راجب انتظار تأکید شده که افضل الاعمال امتی انتظار الفرج نام برده شده؟ من سریع اون جهاتش رو خدمت شما عرض بکنم و پاسخ سوال شما هم که الحمدلله خیلی به موقع سوال رو مطرح فرمودید و زمان سوال واقعا در این ایام برای ما باید روشن بشه، پاسخش در این چند جهت خدمت شما عرض بکنم. یه جهتش اینه که انتظار فرج سازنده است، یعنی هر کسی که منتظر امام زمان ارواح نافدا هست باید هر روزش بهتر از دیروزش باشه. این خیلی مهمه.
درسته.
یعنی یک منتظر هر روزش رو بهتر از دیروزش قرار میده، یعنی دائما این انتظار سازنده رو برای خودش پرورش میده. نکته دوم این که ثبوت قدم در مسیر امامت و ولایت، یعنی اگر کسی منتظر امام زمان هست باید ثبوت قدم داشته باشه. این همه تأکید کردن برای انتظار به شرطی که من نسبت به امامت و ولایت و دستورات ائمه ثبوت قدم داشته باشم، کم نیارم. امام سجاد علیه السلام فرمودن هر کسی که در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما ثابت بمونه خداوند اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد رو به او عطا میکنه. کسی که ثابت قدم بمونه.
بله.
سوم، یه انتظار واقعی زمانی روح و معنا پیدا میکنه که منتظر به فکر اصلاح خودش باشه. اینجا همون پاسخ سوال شماست که من ممنونم ازتون با این سوال مهم، که به فکر اصلاح خودش باشه. من اگر واقعا منتظر امام زمان هستم باید خودم رو اصلاح بکنم، یعنی باید خودم رو درست بکنم. یعنی اگر من خواستار رشد و کمال معنوی میخوام باشم باید اول خودم رو درست بکنم، باید خودم رو هدایت کنم. این واقعا یه شاخصه، یکی از مهمترین شاخصه های منتظر امام زمان ارواح نافداست.
بله.
نکته بعد این که شنوندگان عزیز بزرگواران اینو بدونیم، صرف انتظار کشیدن فایده نداره. باید برای امام زمان تبلیغ بکنیم، باید برای فرج امام زمان تلاش بکنیم، باید قدم‌های مؤثر و معنوی برای رفع موانع ظهور برداریم، امام زمان رو به دیگران بشناسونیم. قطعا امشب شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون، هر عزیزی در هر رشته‌ای که هست، در هر کاری که هست، واقعا میتواند تلاش بکنه برای شناساندن امام زمان ارواح نافدا. من بد نیست بگم یه عزیزی بود که خدا انشالله رحمتش کنه، یه جوانی بود که برای پیرایش مردان کار میکرد، همون آرایشگاه مردانه.
درسته.
بنده خدا وقتی سر جوانی رو شروع میکرد به اصلاح کردن و پیرایش، در حین اینکه سر طرف رو میزد مخش رو هم میزد. به چه صورت؟ شروع میکرد راجع به امام زمان ارواح نافدا تبلیغ کردن. بعد کتابهای متعددی تو مغازش داشت، سیدی های معتبری رو تو مغازش داشت. وقتی که شروع میکرد به اصلاح کردن از امام زمان هم صحبت میکرد و تبلیغ میکرد، آخر سر میگفت این کتاب رو مطالعه کن، سری بچه اومدی اصلاح، این کتاب رو بیار، کتاب بعدی رو بهت بدم.
چقدر خوب همزمان دوتا اصلاح اتفاق میفتد.
واقعا همینطوره. بعضی ها سلیقه دارن، باور بفرمایید،
خلاق هم خلاق نابغه.
بله. پس چی شد؟ پس ما وقتی که میگیم منتظر امام زمان ارواح نافدا هستیم، نباید دست رو دست هم بگذاریم. همین برنامه امشب شما، خب شما میتونستید به یه موضوع دیگری بپردازید، ولی دیدید که الحمدلله این امانتی که به دست شما هست و میتونید صداتون رو به گوش عده کثیری از مردم برسونید، سلیقه به خرج دادید، میگه آقا امشب رو اختصاص بدیم به امام زمانمون، خب آفرین،
وظیفه است البته.
بله همین، واقعا تونستید وظیفه خودتون رو انجام بدید. پس اگر کسی میخواد شنوندگان عزیز جز منتظران واقعی امام زمان باشه، اگر به من بگن در یه جمله خلاصه عرض بکنم، باید اول خودمون رو اصلاح بکنیم. من یه خواهشی از عزیزان بکنم به عنوان هم درد و دل هم خواهش، اونم اینه که متاسفانه ما بعضن اتفاقاتی که دور و برمون میفته خودمون ناخودآگاه میبینیم که دقیقا ما هم مثل بقیه شدیم. مثلا میبینیم عده‌ای در مسئولیتشون کوتاهی میکنن، خب میبینیم که خودمونم داریم کوتاهی میکنیم. میبینیم عده‌ای اونجوری که باید کاسبی رو درست انجام بدن انجام نمیدن، شخص میبینیم خودش هم تو کاسبی متاسفانه داره دروغ میگه، صداقت نداره. میبینیم که خانواده ها بعضن جمع نمیبندن، بعضن رو به انحرافن، میبینیم خود شخص هم خانواده خودش رو رها کرد.
ببینید
ما خودمون باید به فکر اصلاح خودمون باشیم. یه وقت در جمع و جمعیت و اکثریت حل نشیم، این خیلی مهمه. من باید خودم قدم مؤثر بردارم. از کجا؟ از خودم، از خودم باید شروع کنم. یعنی اگر میبینیم که در جایی هستیم و به معنویت توجه نمیشه، من باید به معنویتم توجه کنم. اگر میبینم جایی به ارباب رجوع آنجوری که باید احترام گذاشته بشه احترام گذاشته نمیشه، من باید خودم احترام بذارم و بتونم واقعا در حد توانم وظیفم رو درست انجام بدم. امام زمان از ما این رو میخواد. در عرض چند ثانیه خیلی سریع عرض بکنم، باید رسانه‌ای صحبت بکنم، خیلی عاشق امام زمانش بود، دائما دعای ندبه میخون، دائما دعای عهد میخون. یه شب آقا رو دید، سلام علیک، حال احوال، عشق امانش رو بریده بود، نمیتونست به زیبایی امام زمان رو ببینه. آقا فرمودن میخوای منو کامل ببینی، با من هم صحبت بشی بیشتر، فردا صبح فلان مغازه من هستم، فقط بیا، یک صحنه به تو نشان خواهیم داد. فردا صبح شد، لباس تمیز پوشید، عطر زد به عشق دیدار امام زمانش، آمد همان آدرسی که آقا فرمودن، آمد دید امام زمان ارواح نافدا پشت دخل تو مغازه یه قفل سازی، قفل فروشی یه جوانی پشت دخل با آن جوان نشسته، گل میگن، گل میشنون، خوشا به حال کسانی که این لیاقت رو دارن این گونه با امام زمان ارتباط دارن. سلام کرد، آقا جواب فرمودن، گوشه ایستاد، جمال مهدی فاطمه رو تماشا میکرد و عشق میریخت. ناگهان یه پیرزنی وارد مغازه شد، پیرزن سلام کرد ولی امام زمان رو نشناخت. واقعا ما هم این گونه هستیم، بارها دیدم تو را ولی نشناختم. یه قفل خرابی رو گذاشت رو میز، او پسرم این قفل رو از من چند میخری؟ این جوان قفل رو یه مقداری برانداز کرد، گفت مادر، من به قیمت الان بگم که به ذهن عزیزان نزدیک باشه، گفت مادر این قفل حیفه، اگر بخوای بفروشی مثلا 90,000 تومان میارزه، اگر بخوای تعمیرش کنی قابل تعمیره. این مادر گفت پسرم داری اذیت میکنی؟ پیش چند تا قفل ساز و قفل فروش رفتم، همه میگن به درد نمیخوره، آشغاله، ما اینقدر مثلا ازت بیشتر نمیخریم. خلاصه معاملهشون شد و این پیرزن با خوشحالی و رضایت از مغازه که میرفت بیرون گفت الهی جوان، امام زمانت ازت راضی باشه. وقتی که این پیرزن رفت، امام عصر رو کردن به این آقا، فرمودن به شیعیان ما بگید این گونه باشند، ما به اونها سر میزنیم، نمیخواد اونها به دنبال ما بگردن. گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. ببین آقای رحیمی عزیز، انتظار امام زمان یعنی همین.
درست.
یعنی من خودم رو اصلاح بکنم، بعد به امید خدا بتوانم به اطرافیان خودم بپردازم. تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن. من اول باید خودم رو اصلاح بکنم. امام زمان از من همینو میخواد. دیگه عذر میخوام، راه دوری نریم. دیگه چرا راه دوری میریم؟ اگر اینو عمل بکنم به انتظار امام زمان رسیدم و به مقام یک منتظر واقعی. به مقام یک منتظر واقعی رسیدم و به دنبال کسب رضایت امام زمان هستم.
درود بر شما، امیدوارم که بر این باور باشیم و بمونیم و حواسمون باشه. من میخوام یک نکته از نکات ارزشمندی که شما گفتید تو ذهنمون پررنگ بکنم، خیلی کوتاه و مختصر. این که انتظار انفعال و منفعل بودن توش نیست اگر برای امام زمان علیه السلام باشه. حرکت رو به جلو، پاکسازی در مسیر اصلاح و به تن، به روح، به دل بشیم منتظر واقعی برای منتظرمون حضرت امام زمان علیه السلام. خیلی متشکرم حجت الاسلام آقا بابای عزیز، خیلی خوش آمدین، خیلی لطف کردید.
زنده باشید. گفتم که خدایا تو مرادی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خدا نگهدار.
درود بر شما، شب بخیر، تبریک دوباره و خدا نگهدار. خیلی متشکرم که برنامه ویژه امشب تهران 24 رو میشنوید که از رادیو تهران تقدیم شما میشه. تا ساعت 2 بامداد با شما هستیم. یه حدود فکر کنم 20 دقیقه اگه اشتباه نکنم برنامه کتاب شب رو به شما تقدیم کنیم. ساعت 0 هم داریم یا فقط کتاب شبه؟ ساعت 0 هم است، کتاب شب و ساعت 0 به شما تقدیم میشه. بعد ما برمیگردیم با شما خواهیم بود.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی 11 قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیرکبیر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که تومجاد تصمیم گرفت خانواده را تنها بگذارد و بگریزد تا از شر مأمورانی که به دنبالش بودند رها شود. مادر قبول کرد و مختصر پولی به او داد و از هم جدا شدند. وقتی مادر به اردوگاه برگشت و داخل واگن محل اسکانشان شد، دید آب همه جا را گرفته و باران شدید تمام محبته را از بین برده و نزدیک است به داخل واگن هم سرایت کند. آب حتی به سیمهای برق هم نفوذ و همه جا را تاریک کرده بود. بالاخره ساکنان آنجا که همگی آوارگان و مهاجران به دنبال یک لقمه نان بودند، وادار به کوچه دوباره شدند و در جاده‌ها برای رسیدن به مکانی مناسب و کار برا افتادند. روی جاده‌های بزرگ و طولانی کالیفرنیا مردم مانند مورچه در جستجوی کار و نان سرگردان بودند و خشم در درونشان بارور می‌شد. اکنون به ادامه ماجرا در 11 قسمت رمان توجه بفرمایید. جوانها بیرون می رفتند، نه برای گدایی، برای دزدی. زمینداران پاسبانهای تازهی به کار گرفتند و سلاحهای تازهی سفارش دادند. آدمای آسوده که توی خانه‌هایشان، خانه‌های نفوذناپذیرشان در جای گرم و نرم نشسته بودند، نخست دلشان برای مهاجران سوخت، سپس از آنها بدشان آمد و بعد به آنها کینه‌ور شدند. مردها درون چادرهای برافراشته در کناره جاده‌ها بی صدا می‌مردند و مردان جوان آنها را به خاک می‌سپردند و دوباره حرکت می‌کردند. زنها مردهایشان را به دقت نگاه می‌کردند. در کمین واکنش آنها بودند و از خود می‌پرسیدند آیا می‌توان این بار قصر در رفت؟ زمانی که مردها گرد هم می‌آمدند، ترس از چهره‌هایشان زدوده می‌شد تا جای خود را به خشم واگذارند. آن وقت زنها آه تسکین دهنده‌ای می‌کشیدند. می‌دانستند که کارها بالاخره رو به راه خواهد شد. باران که بند آمد، دوباره کار و فعالیت از سر گرفته شد. مردم جای دیگری برای کار پیدا کردند و دست به کار شدند. جادها نیز جایی را یافتند و مشغول شدند و در واگن‌های جدید جای گرفتند. خانواده جاد در میان آوارگان اسم و رسم یافت. خانواده از میان مهاجران به آنها خبر داد که آل عاشق دخترشان شده و آنها نیز راضی به این وصلت هستند. مادر و پدر اول باور نمی کردند، اما فهمیدند ماجرا حقیقت دارد و خوشحال شدند. خیلی زود آگی، دختر 16 ساله خانواده وینریت، به جمع خانواده جاد پیوست. چند روزی که سپری شد، آقای وینریت آمد و به جادها گفت: به عقیده من بهتر از اینجا بریم. پدر به آل نگاه کرد. سپس به آقای وینریت گفت: شما که این سرزمین رو میشناسین، میدونین که هیچ معلوم نیست بتونین جای بهتری پیدا کنین. میدونم، اما با این همه. آل پرید وسط حرف پدرزنش و رو به پدر خود گفت: پدر، اگه اینا برن منم باهاشون میرم. پدر با نفرت گفت: تو نمیتونی این کارو بکنی آل. کامیون پس چی؟ ما که بلد نیستیم کامیون برونیم. به من چه؟ من و آگی نمیخوایم از هم جدا باشیم. اگه آگی بره منم میرم. گوش کن آل. هنوز حرف پدر تمام نشده بود که صدای جیغ روزا شارون شنیده شد. همگی دویدند. مادر هم آمد. روزا شارون درد میکشید و شکمش را سفت چسبیده بود. آگی و مادرش هم به سرعت آمدند. مادر آگی چند بار بچه به دنیا آورده بود و میدانست باید چیکار کند. روزا شارون منقبض شده بود و زار میزد. او را روی تشک دراز کردند. عرق پیشانیش را خشکاندند و او در حالی که خورخور خفه‌ای سر داده بود، مشتایش را دیوانه‌وار می‌فشرد. پدر رو به آل کرد: ببین، پس اگه هم بخوایم فعلا با این حال روزا شارون نمیتونیم راه بیفتیم. خانم وینریت به کمک دخترش آگی و زنهای دیگر واگن‌ها سخت به کار زایمان مشغول بود. جیغ‌های روزا شارون تمامی نداشت. چیزی نگذشت که خانم وینریت پیش پدر آمد، آرنجش را گرفت و به گوشه‌ای کشید. سپس فانوسی را روی یک روزنامه که روی زمین پهن بود گرفت. کوچولوی لاغر کبود و چروکیده‌ای روی روزنامه دراز کشیده بود. خانم وینریت یواش گفت: حتی نفسم نمی کشه. مرده به دنیا اومد. عمو جان خودش را جمع کرد، رویش را برگرداند و پس رفت. پدر چشمانش را به سوی خانم وینریت گرفته بود و از تعجب نمی دانست چه بگوید. روتی و وینفیلد بی تفاوت بودند و چیزی نمی گفتند. مادر گوشه افتاده بود و زار می زد. لبایش سفید و سخت شده بود. باران به نرمی روی بام فرو می ریخت. خانم وینریت به مادر گفت: خانم جان، چرا نمی رین استراحت کنین؟ من پیش روزا می مونم. شما به ما خیلی محبت کردین خانم وینریت. خیلی ازتون ممنونم. دیگه غصه نخورین. نمی شد نجاتش داد. پلاپا اردوگاه را فرا گرفته بود و باران تازیانه می‌زد. جویبار کوچک تهدید می‌کرد که از کناره خواهد گذشت و بر زمین یک دست پایین‌تر آنجا که واگن‌ها روی آنجا گرفته بودند غلبه خواهد یافت. دومین روز باران خانواده‌های جاد و وینریت در کنار هم نشستند و برای ماندن یا رفتن حرف زدند. روحیه‌ها خراب بود. مادر غمناک به خواب رفته بود و خانم وینریت مواظب حال خراب روزا شارون بود. باران چون سیلاب مداومی بر بام تقریبا صاف واگن فرو می‌ریخت. آب رودخانه طغیان کرده بود و اردوگاه را که بر سراشیبی دشت بنا شده بود دور می‌زد. پدر رو به برادرش جان کرد و گفت: جان، چی میگی؟ بقیده من اگه همینطور آب بالا بیاد هممون غرق میشیم. جان سر تکان داد: آره، خیلی احتمال داره. پس چیکار کنیم؟ اگه همه تصمیم بگیرن و یه چیزی مثل سد بکشن، قول میدم جلو آب گرفته بشه. بارون رو چیکار میکنه که همینطور داره میباره؟ آره، آنن تو مغز استخون آدم خیس میشه. مادر همه اش توی خواب می جنبید و روی تشک پیچ و تاب می خورد. خانم وینریت که بیدار مانده بود پا شد و به مردا که نشسته بودن گفت: چشمم آب نمی خوره که به این زودی ها از اینجا بریم. بعد به گوشه واگن آنجا که روزنامه پهن شده بود اشاره کرد و گفت: این نمیشه اینجا بمونه. غیر از عذاب و بدبختی هیچ چیز دیگه ای در کار نیست. نمیشه کاری کرد. بریم یه جایی خاکش کنیم. مردا همچنان خاموش بودند. بالاخره پدر گفت: راست میگین، موندنش واسه ما گناه داره. عموجان قبول کرد که بچه مرده را بردارد و ببرد خاکش کند. وقتی برگشت همه به جز خانواده وینریت آماده رفتن بودند. مادر با لحن مصممی گفته بود: از اینجا میریم. میریم یه جای بهتر پیدا کنیم. اینجا دیگه نحسه. پدر اعتراض کرد ولی مادر گفت: باید بریم. حالا که بارون بند اومده باید استفاده کرد. آخه آل نمیاد. اون باید کامیونو برونه. نرونه. پیاده میریم. تو فقط روزا شارون رو برسون لب جاده، بعدش میخوای برگردی برگرد. پدر دید ناچار است. قبول کرد و آماده شدند. آل بار دیگر گفت: مادر، من با شما نمیام. چرا نمیای؟ هیچی، به خاطر آگی. میدونی من و اون؟ مادر لبخندی زد. گفت: باش، همینجا بمون، اما مواظب اساسیمون باش. وقتی آب بارون فروکش کرد اون وقت ما برمیگردیم. و به پدر گفت: زود باش تا بارون دوباره شروع نشده به روزا شارون کمک کن بریم سر جاده. روزا شارون گفت: من میتونم راه بیام. همه آماده شدند و راه افتادند. پدر و عموجان، روتی و وینفیلد، مادر و روزا شارون از واگن‌های غرق شده در آب دور شدند و به طرف جاده رفتند. لب جاده باران دوباره شروع به باریدن کرد. حوصله پدر سر رفت. داد زد: خب رفتن میریم، اما کجا بریم آخه؟ مادر هم داد زد: چه میدونم، باید جای خشکی پیدا کرد. باید پیدا کرد. به کندی خودشان را پیش میکشیدند. هم همه آب را درون سیلابی که در طول جاده را افتاده بود میشنیدند. آسمان تیره و باران تندتر شد. جاده خالی بود. مادر گفت: عجله کنین. پدر با صدای بلند گفت: آخرش نگفتی عجله کنیم کجا بریم؟ مادر گفت: را بیا، به یه جایی میرسیم. آنها گرسنه بودند و خشمگین. امیدوار بودند جایی را بیابند که هم کار کنند و هم دردسری نداشته باشند. هر جا تا به حال بودند جز عذاب و مصیبت ندیده بودند و کاری هم وجود نداشت که ارزش ماندن داشته باشد. از صاحبان اردوگاه و شرکت‌های میوه‌چینی و پنبه‌چینی نفرت داشتند. زیرا آنها مالکانی چاق و شادخوار بودند، در حالی که خودشان گرسنه بودند و شاید از پدر بزرگاشان بود که شنیده بودند وقتی آدم گرسنه می شود آماده هر کاری هست. دکاندارها از آنها نفرت داشتند زیرا آوارها پول نداشتند خرج کنند. آنها هرگز به بی پولها روی خوش نشان نمی دادند زیرا هیچ آبی از ندارها گرم نمی شد و آه در بساط نداشتند. بی زمین شدگان، مهاجران تازه، 250,000 نفر، 300,000 نفر، حتی بیشتر همچنان در جاده ها حرکت می کردند. پیاده و سواره، درست مثل خانواده جاد که پیاده به سمتی می رفتند. نمی دانستند به کجا می روند. پشت سر آنها ایلغار هولناک تراکتورها اجارداران دیگری را آواره می کردند و پیوسته افراد تازه‌ای به قبلی ها اضافه می شد. آنگاه که اهالی کالیفرنی هزاران هوس داشتند، ثروت‌های انباشته، موفقیت‌های عیاشانه، شادکامی‌ها، تجملات و امنیت بانکی، مهاجران و به قول آنها بربرهای جدید بیش از دو چیز نمی‌خواستند: زمین و خوراکی، و برای آنها این دو چیز یکی بود. اگر آرزوهای اهالی کالیفرنی در هم و گنگ بود، مال مهاجران مشخص و هر آن قابل اجرا بود. آرزوی آنها در تمام طول جاده همون نزدیکی زیر چشمهاشان و در دسترسشان گسترده بود. کشتزار و زمین. یک مرد گرسنه و بی خانمان که با زن و فرزندان لاغرش در صندلی عقب یک ماشین قراضه کرایه‌ای جاده را می پیمود، وقتی می دید این زمین ها بایر افتاده است، احساس می کرد که بایر انداختن زمین گناه است. نکاشتن خاک جنایتی است علیه بچه های گرسنه. و این مرد همچنان که راه می پیمود، در کنار هر دشت با این وسوسه آشنا می شد که از دل خاک سلامتی فرزندان و اندکی آسودگی برای زنش بیرون بکشد. وسوسه همیشه پیشا پیش او حرکت می کرد. منظره این کیهزارها او را برمی انگیخت و خشمناک می کرد. وقتی به جایی می رسید که می دید پرتغال‌های طلایی از شاخه ها آویزانند، ارتش بزرگ تفنگداران را هم می دید که پرتغال‌ها را مواظبت می کنند. نگهبانانی که مواظب بودند اگر مردی می‌خواهد برای بچه‌اش پرتغالی بچیند نگذارند. این مرد در همان ابو طیاره کهنه وقتی به شهری می‌رسید، در جستجوی کار تمام آن ناحیه را زیر پا می‌گذاشت و نمی‌دانست شب با زن و بچه کجا باید بخوابد. یکی می‌گفت برین کنار رودخونه، همه مهاجرا اونجا اتراق کردند. شهر آوارگان در کنار آب جا داشت. آنجا چیزی جز سوده در همه چادرها، کلبه‌های مقوایی و در مجموع انبوهی از خردریزهای بیشکل نبود. مردها تا آنجا که می‌توانستند در نزدیکی آب چادرشان را برمی‌افراشتند. اگر چادر نداشتند، به جستجوی تکه مقوایی، آشغالدانی‌های شهرداری را می‌کاویدند و منزلی از مقوا پارا می‌ساختند و با نخستین باران خانه‌ها آب می‌شد و بر سر ساکنانش فرو می‌ریخت. شبها مردها کوپه می شدند و صحبت می کردند. روی پاشنه هاشان چنباتمه می زدند و از زمین هایی که بی مصرف مانده بودند حرف می زدند. و آن طرف کناره مغرب 30,000 جریب زمین بی مصرف مانده بود. همینطور بایر افتاده بود. خدایا، اگه این زمین ها دست من بود، اگه فقط 5 جریبش مال من بود، 1,000 کار باش می کردم. خب دوستان عزیز، 11 قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. امیدواریم از آن لذت برده باشید. تا فردا.